بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 195 سطر سوم. فقول الشيخ الجسم البسيط هو الذي له طبيعة واحدة تعريف للبسيط. ما در کلام شیخ طبیعت رو و بعد هم قوه رو معنا کردیم و مفردات کلام شیخ معنا شدن و روشن شدن. حالا میخوام تیکه تیکه خود عبارات رو جملات رو بیاریم و توضیح بدیم. اولین جمله که شیخ گفته بودیم بود که جسم بسیط دارای طبیعت واحد است. مراد از این واحده چیست؟ طبیعت روشن شد، اما مراد از واحده چیست؟ می‌فرماید که واحده دو معنا میتونه داشته باشه. یکی این که طبیعت اصلا خودش واحده متعدد نیست، که از ظاهر عبارت هم همین فهمیده میشه که یک طبیعت جسمیست دارای یک طبیعت، نه دارای توایع متعدد. یه معنای دیگر اینه که جسمیست که دارای یک طبیعت هست، یعنی یک فعل از او صادر می شود. منظور از این که دارای یک طبیعت هست این است که یک فعل از این جسم صادر می شود. جسمیست که فاعل یک فعل، فاعل چند تا فعل نمی تونه باشه. این دو معنا رو ما می تونیم برای طبیعت، طبیعت واحده ای که در عبارات مصنف آمده بیاریم. یکی این که طبیعت واحده است یعنی اصلا یک طبیعته. یکی دیگه این که طبیعت واحد است یعنی یک فعل دارد. می فرماید معنای دوم اراده نشده و اگرم اراده بشه درست نیست، چون یک طبیعت می تواند به حیثیات مختلف دارای افعال مختلف شود. یک طبیعت لازم نیست که همه جا افعالش واحد باشد، ممکن است که افعال متعدد داشته باشد. پس مصنف اراده نکرده از طبیعت واحده طبیعتی رو که صاحب یک فعل است، بلکه اراده کرده طبیعتی رو که خودش واحده. بعد بر این مدعا شاهدی اقامه می کنن. دو تا شاهد میارن. یک شاهد عبارت بعدی است که ابن سینا می گوید جسم بسیط چه دارای طبیعت واحده است اقتضا می کند موضع معین رو یک، شکل معین رو دو. با اینکه طبیعت طبیعت واحده دو چیز رو اقتضا میکنه، یکی موضع معین رو، یکی شکل معین رو. ببینید در فصل بعدی توضیح میده که به چه حیثی موضع معین اقتضا میکنه، به چه حیثی شکل معین اقتضا میکنه. ولی اون چیزی که الان برای ما مهمه اینه که یک طبیعت دو چیز رو اقتضا کرد، یعنی دو کار انجام داد. پس معلوم میشه طبیعت بسیط میتواند دو کار انجام دهد، طبیعت واحد میتواند دو کار انجام دهد. پس مراد مصنف از این که گفته جسم بسیط دارای یک طبیعت است، مرادش این نیست که یک فعل صادر میکند، بلکه مرادش این است که واقعا یک طبیعت داره. این شاهد اول ما که عبارت بعدی مصنفه که در فصل بعدی کاملا توضیح مفصل داده میشه. نه، این شاهد عبارت بعدی است که تو همین فصل میاد. بعدن این عبارتی که توی این فصل آمده در فصل بعدی توضیح کامل داده میشه. اما شاهد دوم، شاهد دوم اینه که مصنف در این عبارت مقابل عبارت قبلش رو ذکر کرده، گفته که جسم بسیط هو الذی طبیعته واحدتون، بعد مقابلش رو گفته لیس فیه ترکیب قوا و توایع. مقابل طبیعت واحده رو توایع متعدد قرار داده، نه افعال متعدد. اگر منظورش از طبیعت واحده طبیعت صاحب یک فعل بود، مقابل طبیعت یک فعلی طبیعت چند فعلی می شود و اونو باید مقابل قرار می داد، در حالی که اون مقابل رو لیس فیه ترکیب قوا و توایع قرار داده. یعنی مقابل این طبیعت واحده توایع متعدد قرار گرفتن. پس معلوم میشه مرادش از طبیعت واحده همون طبیعتی خودش واحد باشه، نه فعلش واحد باشه. و الا لازم بود که در مقابل طبیعت واحده، طبیعت واحده یه صاحب و چند فعل رو قرار میداد که این کارو نکرده. این دو تا شاهد دلیل هم در این که مصنف مرادش از طبیعت واحده خود طبیعت واحده که یک طبیعت باشه. خب حالا اون عبارت بعدیش که میگه لیس فی ترکیب و قوا و تبایع، اینو چطوری تصور کنیم؟ جسمی باشد واحد اما نه بسیط و دارای تبایع و قوای مختلف. توجه کنید چی عرض میکنه؟ جسمی باشد واحد اما نه بسیط بلکه مرکب، وقتی این دارای تبایع باشه، میفرماید این زیاد هست. اجزای مثلا اجزای مرکبات مثل بدن ما یا بدنه درخت یا بدن حیوان، اینا مرکبات عنصری هست. اینا میبینید از یک جزء، از یک حقیقت تشکیل نشدن، هر جزئی از حقیقت جدایی تشکیل شده و هر جزئی دارای طبیعت مخصوص خودشه. کل این بدن یک جسمه، ولی یک جسمی که دارای حقائق مختلف است و هر حقیقتی طبیعت خاص خودشو داره. طبیعت گوش با طبیعت پوست با طبیعت استخوان فرق میکنه. بنابراین اگه اجزای این بدن، اجزای این جسم متعدد است، تبایعش هم مختلفه، قواش هم مختلفه. پس مصنف وقتی میخواد بگه لیس فیه ترکیب و قوا و تبایع، منظورش اینه که جسم مرکب نباشد که از اجناس، از حقایق مختلف، که اگر مرکب شد از حقایق مختلف بهرن دارای تبایع مختلف و قوای مختلف خواهد شد و در این صورت از بساطت بیرون خواهد آمد. ما داریم جسم بسیط رو تعریف میکنیم، جسمی که دارای طبیعت واحد و قوه واحد است، اما جسمی که خودش واحد است اما اما دارای حقائق مختلف است و قهرن دارای تبایع و قوای مختلف است، این جسم رو بسیط نمیدونیم. جسم اصطلاحا میگیم جسم مرکب. پس جسم بسیط جسمی است که دارای یک طبیعت باشه. مثلا گوشت بدن ما همش دارای یک طبیعت، این چه جسم بسیط؟ یا آب جسم بسیطه چون دارای یک طبیعت. اما جسم مرکب اون است که دارای چند طبیعت و چند قوه باشه، مثل کل بدن ما، مثل کل بدن درخت که دارای چند طبیعت و چند قوه. پس مهم در شناخت بسیط از غیر بسیط تعدد و وحدت قوا، یا به تعبیر دیگه تعدد و وحدت طبیعت، نه صدور فعل واحد و متعدد. توجه کنید دو مرتبه برگشتیم به حرف اولمون. این که ما میگیم جسم بسیط است، معنیش اینه که طبیعتش واحد است، نه فقط یه کار انجام میده. ممکنه جسمی بسیط باشه، طبیعت واحد داشته باشه، چند تا کار انجام بده. همونطور که عرض کردم، هم شکل رو تعیین میکنه، هم موضوع رو تعیین میکنه به حیثیت مختلف. پس جسم بسیط جسمی است که طبیعتش واحد باشد، نه فعل واحد صادر کنه. آخه بعضیا جسم بسیط اینطور معنا کردن که فعلی که از او صادر میشه واحد است. این تفسیرشون قبول نداره، خاطر قبول نداره. میگه که جسم بسیط اونی که طبیعت واحد داشته باشه، نه اونی که فعل واحد ثابت کنه. دو تا شاهد هم ذکر کرد که صفحه 195 این صفحه سوم. فقول شیخ تفریع بر مطالب قبلی و توضیحی که در طبیعت گفتیم و توضیحی که در قوه گفتیم. فقول شیخ که گفته جسم بسیط هو الذی له طبیعت واحده، این قول شیخ تعریف است للبسیط، یعنی للجسم البسیط. و نعنی به طبیعه، قصد میکنیم به طبیعت. خب این من از خارج نگفتم، چون قبلا هم گفته بودیم مرادمون از طبیعت، طبیعت مطلق اجسامه. چون طبیعت رو همونطور که توجه کردید ما مقابل نفس قرار ندادیم، بلکه مشتمل بر نفس قرار دادیم. بنابراین در همه اجسام ما قائل به طبیعتیم، حتی در فلک، چون فلک ولو نفس دارد ولی نفس شما از تعریف طبیعت اخراج نکردیم. طبیعتی که گفتیم شامل طبیعت‌های معمولی میشد، شامل نفس هم میشد. بنابراین هر جسمی که طبیعت داشته باشد مورد بحث ما هست. کل جسم مورد بحث ما هست، چه جسم عنصری چه جسم فلکی. مثلا بسیطش رو داریم بحث میکنیم. بنابراین مراد از طبیعت، طبیعت مربوط به همه اجسام است، چه جسم فلکی چه جسم عنصری، اختصاص به جسم عنصری نمیده. و نعنی به طبیعت مایع و ملعصام، یعنی اون چیزی که در همه اجسام موجود است ولو اسمش نفس باشد. ای خب ای تفسیر قول شیخه، تفسیر معنی به طبیعت مایا و ملجسان نیست، تفسیر قول شیخه. شیخ گفته الجسم البسیط و الذی لهو طبیعت واحد، اینو میخوام تفسیر کنیم. ای هو الشیء الذی، جسم بسیط شیئی است که یکون المبدا المذکور فیه واحدا. مبدا مذکور یعنی همون طبیعتی که ما اسمشو بردیم و تفسیرش کردیم، گفتیم مبدا اون اول مبدا مذکور است، یعنی مبدا اون اول لحرکت ما یکون و فیه و سکونه به ذات لول عرب. فیه متعلق به مذکور نیست، متعلق به یکونه. شیئی که یکون المبدا المذکور فیه، مبدایی که ذکر شد یکون در اون شی، مبدای مذکور رو جلوتر معنا میکنم که فیه به مذکور مرتبط نشه. شیئی است که مبدای مذکور یکون و فیه واحده، مبدای مذکور در شیه چیست؟ بله؟ بله طبیعت مبدای مذکور. لا ان الافعال الصادره، صادره رو صدا ما غلط نوشته، لا ان الافعال الصادره ان هو واحدتون، مراد این نیستش که بسیط چیزیست که افعالی که از او صادر می شود یکی باشد، بلکه منظور اینه که طبیعتش یکیست. و ذاله یعنی این که ما اینطور تفسیر نکردیم، بلکه اونطور که بالا گفتیم تفسیر کردیم، یعنی طبیعت رو واحد گرفتیم نه فعل صادر رو. به این جهت است که طبیعت واحده میتواند متکثر الافعال شود، تکثر افعالها به اعتبارات مختلفه، با اعتبارات مختلف یک طبیعت میتونه کثرت افعال پیدا کنه. پس بساطت رو از وحدت افعال نباید شناخت، چون در بعضی جاها بساطت هست وحدت افعال نیست، کثرت افعاله. بساطت رو باید از وحدت طبیعت شناخت نه از وحدت افعال. کما ذکره فی هذا الفصل، چنانچه مصنف این مطلب رو در همین فصل ذکر کرده که یک طبیعت میتواند چند تا اثر داشته باشد، چند تا فعل داشته باشد. در متن بعدی تو همین فصل میاد که طبیعت واحد میتواند شکل معین رو و موضع معین رو اقتضا کند. شکل معین یک فعله، اقتضای شکل معین یک فعله، اقتضای شکل، اقتضای موضع معین فعل دیگه است. با اینکه طبیعت طبیعت وسیطه، با اینکه جسم جسم وسیطه، دو فعل ازش صادر میشه، اشکالی نداره. پس بساطت با تعدد افعال جمع میشه، با تعدد طبیعت جمع میشه. و زاده وضوحاً، یعنی همین مطلبی رو که مصنف در این فصل ذکر کرد و فهماند که بسیط بودن وابسته به واحد بودن طبیعت است نه واحد بودن فعل، این مطلب رو واضح‌تر کرد. زاده وضوحاً یعنی واضح‌تر کرد با قولش که لیس فیه ترکیب و قوه و تمایه. خواجه ابتدا این جمله رو معنا میکنه بدون اینکه توجه داشته باشه به اینکه این جمله رو به عنوان شاهد بکنه. این جمله الان به عنوان شاهد آمده که شاهد بر اینکه مراد از طبیعت طبیعت واحد است، نه مراد طبیعتی باشه که صاحب فعل واحد باشه. شاهد برای این آورده، ولی الان کار به شاهد آوردنش نداره، خود جمله رو تفسیر میکنه. بعد که تفسیر کرد و مطلب روشن شد، میپردازه به اینکه این مطلب، این عبارت شاهدی است بر اون مدعی که ما داشتیم. شهادت رو بعداً میگه، شاهد رو بعداً توضیح میده. این لا یکون مجتمعا، تفسیر خود این عبارت است با قطع نظر از شاهد بودنش برای بحثی که داریم. ای لا یکون و لیس فیه ترکیب و قوه و تبایی رو معنا میکنیم به اینکه لا یکون و اون جسم، جسم بسیط لا یکون مجتمعا من اشیاء مختلفه، از حقایق مختلف جمع نشده باشه، مثل بدن ما نباشه. بدن ما مجتمع از اشیاء مختلف، یعنی هم گوشت هم پوست هم استخوان هم بقیه، این اشیاء مختلفه. این چنین جسی بسیط نیست. لا یکون مجتمع من اشیاء مختلفه که لکل واحد از این اشیاء طبیعت و قوه دیگر. قوه دیگر یعنی این یکی قوه داشته باشد، اون یکی قوه دیگر، این یکی طبیعتی داشته باشد، اون طبیعتی دیگر. این اخرا قید هر دو، قید طبیعت و قوه، که یکی طبیعتی داشته باشد دیگری طبیعت اخرا، یکی قوهی داشته باشد دیگری قوت اخرا. اینطور نیست. چه ترک چه بو، واب درست نیست، واب باید خست بخوره، پیش دار ما واب اضافه است. که ترک چه با من جملتها شیء واحد، که از جمله این اشیاء مختلفه، جمله یعنی مجموع، از مجموعه این اشیاء مختلفه ترکیب می شود شیء واحد مثل بدن ما، جسم واحد مثل بدن ما. این بسیط نیست جسمی که از اشیاء مختلف درست شده باشد، که هر کدوم از این اشیاء مختلف طبیعت و قوه مخصوص خودشون رو داشته باشند و از این اشیاء مختلف اون جسم تشکیل شود، اون جسم ما بسیط نمیگیم. این اشیاء بر اشیاء حقایق اجزا بره بگیم، وقتی توی جسمیان اجزا میشن. اگر جسمی مرکب شد از اشیاء مختلف، اشیاء مختلف میشه اجزایش، هر ترکیب اینطوریه، هر چی مرکب شد از اشیایی اون اشیاء میشن اجزا. وقتی ترکیب معنیش اینه که اشیایی که در اون ترکیب دخالت میکنن همه اجزا باشن. فإن مثل هذا يقابل البسيط، این داره بیان میکنه شاهد بودن این عبارت رو بر اون مدعا، دقت کن چه میکنه، داره بیان میکنه شاهد بودن رو. به چه دلیل این عبارت مصنف که معنایش این بود شهادت میدهد که مراد از طبیعت در جمله قبلی طبیعت واحد است نه طبیعت صاحب فعل واحد، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مصنف این جمله رو مقابل اون جمله قبل قرار داد. در جمله قبل گفت طبیعت واحد باشه، در این جمله میگه طبیعت متعدد باشه. در مقابل طبیعت واحد طبیعت رو متعدد میکنه نه فعل رو متعدد کنه. اگر اون در جسم بسیط مرادش از طبیعت واحده طبیعتی بود که صاحب یک فعل باشه، خب مقابلش که میخواست بگه میگفتش که طبیعتی که صاحب چند فعل باشه، در حالی که در مقابلش نگفت، در مقابلش نگفت طبیعتی که صاحب چند فعل باشه، در مقابلش گفت جسمی که داره چند طبیعت باشه. پس معلوم میشه معیار وحدت طبیعت و تعدد طبیعته، معیار بساطت و معیار بساطت و ترکیب وحدت و تعدد طبیعته نه وحدت و تعدد فعل. فعل ممکنه متعدد باشه و در این حال طبیعت واحد باشه و جسم بسیط. فإن این فإن هم تعلیل چیه؟ تعلیل است برای زاده و وضوحن، زاده و وضوحن به قولی. چرا زاده و وضوحن؟ از کجا میفهمی که این مطلب تو رو تایید میکنه که توضیح بیشتری باشد برای عبارت قبلی؟ فإن مثل هذا، مثل چنین عبارتی که مصنف گفته و درش اعتبار کرده تعدد توایع و تعدد قوارا، مثل این است که مقابل بسیط قرار گرفته شده. یعنی تعدد توایع در مقابل بسیط گذاشته شده. معلوم میشه بسیط اونیست که تعدد توایع نداشته باشه. تعدد افعال رو در مقابل بسیط قرار نداده تا شما نتیجه بگیرید که بسیط اونیست که تعدد افعال نداشته باشه. فإن مثل هذا يقابل البسيط. خب تمام شد. این فإن مثل هذا يقابل البسيط همین جمله کوتاه داره بیان میکنه که این عبارت شاهدی است برای مدعای ما. بل تکون طبیعت الاجزا دو مرتبه دنباله تفسیر عبارته. لا یکون مجتمعا، جسم بسیط اونیست که لا یکون مجتمعا من اشیاء مختلفه، بل تکون طبیعت الاجزا بل کل جمیعا شیئا واحدا. این تکمیل اون قبله، یعنی اصل بر لا یکون مجتمعا اضراب از اونجاست. جسم بسیط اونیست که لیسه فیه ترکیب قوا و توایع، یعنی لا یکون مجتمعا بل تکون طبیعت الاجزاء. جسم بسیط جسمیست که طبیعت اجزاءش، طبیعت کلش همه شیء واحد است، طبیعت یکیست، فعل نه. یعنی این جزء، مثلا فرض آب رو بردارید، یه جزء یه قطره آب میبینید با یه قطره آب دیگر که این جزء و اون جزء میبینید هر دو متشابهن، هر دو عقب میگیرن. این دو تا قطره هم که جزءاً با کل مشاهده کنید یا با همه آبها مشاهده کنید، این حقیقتش چیه؟ که حقیقت جزء اجزا و حقیقت کل تفاوت نمی‌کنه. طبیعت اجزا و طبیعت کل واحدن. برخلاف بدن ما که طبیعت اجزا و طبیعت کل واحد نیست. طبیعت جزئی که عبارت از گوشت واحده، اما طبیعت کل بدن واحد نیست. متعدد و مختلف. پس مرادمون از اسم بسیط اونی که لیسه فیه ترکیب، یعنی لا یکون مجتمعا بل تکون و طبیعت الاجزا. این بل تکون تفسیر جنس بسیط. در اینی که مرکب از اجزا مرکب از اجزا ولی اجزاش مختلف نباشه، مرکب از اجزا خب جسم داره خلا... بله مرکب از اجزا بسیط که داره جز هست، جز مختلف نداره، ولی آب شما تجزیه میکنید این تقسیم میشه با اینکه بسیطه، آب بسیطه تقسیمش میکنید، پس بسیط قابل تقسیمه، قابل اجزا هست، ولی اجزا ناهماهنگ نداره، همه اجزاش متشابه هست برخلاف بدن ما که داره اجزا اجزاش ناهماهنگ. اینکه ایشون در پاورقی نوشته اجزا داشته باشد درست گفته، بسیط میتونه اجزا داشته باشه، جسم بسیطه نه مجرد بسیط، مجرد بسیط اجزا نداره، اما جسم بسیط قابل تقسیمه و چون قابل تقسیم اجزا داره اونطور اجزایش نباید گوناگون باشن، همه باید یکسان باشن، اجزای بالفرض داره، اگر بالفرض هم نباشه بالفعل هم بکنید یعنی تقسیمش کنید واقعا بازم اجزایش میبینید که از نظر حقیقت یکسانه، یعنی اجزای یک کاسه آب، یک کاسه آب رو بزنید تو دو تا لیوان بازم میبینید حقیقت ها یکیه، فرقی نکرده، دوباره تو هم بریزید بازم حقیقت ها یکیه، یعنی اجزا با کل و همچنین اجزا خودشون با هم دیگه تشابه در حقیقت دارن، اختلاف در حقیقت ندارن. قوله و طبیعت الواحده تقتضی من الاشکال والامکنه و سائر ما لا بد للجسم ان یلزمه واحدا غیر مختلف. یه مطلبی در اینجا گفته میشه که در فصل بعد کاملا توضیح داده میشه، یه فصل حدود در 15 صفحه است، فقط تفسیر هم یه خطه، این معنیش نیست که این یه خط رو توجه نکنیم بذاریم اونجا روشن بشه، همونجا باید مطلب روشن بشه. مطلبی که ما داریم اینه که طبیعت واحد میتواند آثار مختلف داشته باشد و افعال مختلف، تمام لوازم یک جسم رو، یک جسم بسیط رو همون طبیعتش تعیین میکنه، چون میدونید که فاعلی که شیء رو جعل میکنه ذاتیات شیء رو جعل نمیکنه، ذاتی به تبع خودش جعل میشه، جعل جدا نمیخواد، وقتی انسان رو خلق میکنه حیوانات خلق میشه، نه اینکه یه بار انسان رو خلق کنه بعد حیوانش کند ناطقش کند، نه از اول حیوان ناطقه، ذاتیات قابل جعل نیستن، لوازم هم همینطوره، لوازم هم به جعل جدا جعل نمی کنه، همین ماهیتی که جعل کرد یعنی ماهیت زوجیت جعل کرد اربعه حاصل میشه، پس همیشه لوازم به خود ملزوم اسناد داده میشه، البته آخر سر به فاعل اسناد داده میشه، چون خود ملزوم به فاعل اسناد دارد لوازم ملزوم هم به فاعل اسناد پیدا میکنه، ولی مهم اینه که فعلا مباشرتا لوازم رو به ملزومات نسبت میدیم، ملزومات دارای تبایع هست، طبیعتشون اقتضا میکند این لازم رو، مثلا طبیعت انسان اقتضا میکند که کاتب بالقوه باشد، کاتب بالفعل نه، طبیعت هر انسان اینه که کاتب بالقوه باشد، اگر موجودی کاتب بالقوه نبود انسان نیست، ولو کاتب بالقوه بعید، مثلا فرض این دیوونه باشه احمق باشه که قوهش هم هیچ وقت فعلیت تبدیل نشه، ولی بالاخره قوه کتابت داره، پس بالاخره هر لازمی از طبیعت همون ملزوم برمیخیزد، یعنی مثلا انسان که طبیعتش انسان است لازمی رو که قوه کتابت هست به دنبال دارد، لازم نیست این لازم رو کسی بهش بده، همین که این رو انسان آفرید این لازم هم باشه، همین که این اربعه آفرید زوجیت هم باشه، خب پس لوازم عبارتن از چیزهایی که خود طبیعت اختزا میکنه، حالا طبیعت چند تا لازم اختزا میکنه؟ چند تا لازم میفرماد سنخهای مختلفی از لازم را میتواند اختزا کند، طبیعت میتواند شکل معینی را اختزا کند، این یه لازم، میتواند موضع معینی را اختزا کند که لازم دیگر است غیر از لازم اول است، می تواند کمیت خاص را اختزا کند، کیفیت خاص را اختزا کند، که این هر کدوم لوازم جدا هستند، پس یک طبیعت می تواند به حسیات مختلف، لوازم مختلف یا مقتضیات مختلف یا به تعبیری دیگه افعال مختلف داشته باشد. اما آیا ممکن است در بین اشکالی که برای این طبیعت تصور می شود بیش از یک شکل رو انتخاب کند؟ الان روشن شد بین لوازم می تواند بیش از یک لازم انتخاب کند، هم شکل رو انتخاب می کنه، هم موضوع رو انتخاب می کنه، هم کم و کیف. ولی حالا توی یکی از این انتخاب شده ها که مثلا شکله که اشکال مختلف تصور می شود، آیا می تواند بیش از یک شکل رو انتخاب کند یا باید شکل معین انتخاب کند؟ می فهمند نه، حتما باید یک شکل انتخاب کند. طبیعت یک شکل انتخاب میکنه تا آخر هم به همون شکل هست، چون شکل لازم است و همون شکل معین هست. مگر شما طبیعت عوض کنید، این جسمی که طبیعتش اقتضا میکند کرویت رو، تا وقتی این طبیعت رو دارد جسمش کره است. اگه شما طبیعت رو عوض کردید ممکنه جسمش بشه یه شکل دیگه. پس تا وقتی این طبیعت رو دارد این شکل هم دارد، بنابراین شکل لازم است و او هم از بین این لوازم یکی در بین این لوازم محتمله یکی رو علت تعیین انتخاب میکنند. ولی اشکال نداره که لازم دیگر رو هم به همین صورت انتخاب کنند، یعنی همونطور که شکل رو یک شکل معین رو از بین اشکال انتخاب کرد، یک موضع معین رو از بین مواضع، یک کم معین رو از بین کمیات و هاکذا انتخاب میکنه. پس اینطور است که طبیعت واحد میتواند لوازم متعدد رو اقتضا کند، لوازمی که از او منفک نمیشوند. ولی از بین هر کدام از این لوازم باید یکی معین رو انتخاب کند، نمیتواند یک بار اینو انتخاب کنه بار دیگه اون انتخاب کنه. مگه طبیعت رو عوض کنی؟ تا وقتی طبیعت اینه مقتضاش یک شکل معین یا یک موضع معین. و طبیعت الواحده تقتضی من الاشکال متعدد همچنه متعدد سائر لوازمی که لابد للجسم ان یلزمه، سائر لوازمی که جسم ناچار اون لوازم رو لازم، لوازمی که به ناچار لازم جسم هستند، مثل کمیت، مثل کیفیت. طبیعت واحده از بین اشکال مختلف، از بین امکانات مختلف، از بین بقیه لوازم مثل کمیات مختلفه و کیفیات مختلفه، تقتضی واحدن، یکی رو انتخاب میکنه، یعنی یک شکلو تا آخرم به همون شکل هست، یک موضع رو انتخاب میکنه تا آخرم که همون موضع هست، غیر مختلف، واحدن غیر مختلف. اگه طبیعت واحد باشه و بعدم خواجه اضافه میکنه و قاصری این طبیعت رو من نکند، بله ممکنه یه جسم وسیطی مثل مثلا فرض کنید خاک جسم وسیطی آب، جسم وسیطه قاصری به برسش بالا، این همیشه اقتضا میشن موضع معینی رو که پایین بود حالا رفت بالا، این به اقتضای خودش نرفت بالا، به اقتضای مانع رفت بالا. پس این اشکال نداره، این نمیگن خودش اقتضا کرده، میگن قاصری بوده. پس تعریف اینطور میشه، طبیعت واحد اونیست که بدون قاصر اقتضا میکند شکل معین، موضع معین، کم معین و کیف معین و سایر لوازم معینه را. خواجه می فهمد هاهنا اعراضی، هاهنا در عالم جسم و جسمانیات که همین عالم دنیای ما باشه، اعراضی وجود دارن که ممکن نیست جسم در وجودش از این اعراض منفک شود. این اگر جسم رو بخواد تصور کنی، حقیقت جسم رو تصور کنی، فقط جنس و فصلش رو تصور میکنی، این عوارض تصور نمیشن. پس در تصور جسم از این عوارض خالی میشه، اما در وجود جسم از این عوارض خالی نیست. این اگه بخواد جسمی تو خارج موجود بشه از این عوارض خالی نیست، حتما باید این عوارض داشته باشه. لذا این عوارض رو به لوازم حساب میکنید، لوازم یعنی اموری که منفک نمیشن. هانا عراضی که ممکن نیست جسم در وجودش از اونها منفک شود، ولی در تصورش منفک میشود، ولی در وجودش منفک نمیشود. مثل نمیگه این معینا، این بعدن تعیینش میکنه، مثل این وز شکل کیف کم و غیر ذاله که این همه لوازم جسمند. و طبیعت جسم لامحاله اقتضا میکند از هر نوعی، یک نوع این بود، یک نوع وز بود، یک نوع شکل بود، یکی کیف بود، یکی کم بود و غیر ذاله هم داشتیم، اقتضا میکند، طبیعت جسم اقتضا میکند از هر نوعی شیء، اما این یه شیء معین رو، این یه شکل معین رو، اینطور نیست که یه دفعه این شکل یه دفعه اون شکل، یه شکل معین انتخاب میکنه تا آخرم باشه، به شرطی که مانعی وارد نشه. اگه مانع وارد بشه خب مانع ممکنه شکل عوض کنه. تختزی من کل نوع این شیء اما الا ما سیاتی فی الفصل التالی لهذا الفصل، این فصل بعد. بله؟ نه، شکل معینی که لازم نیست، شکل ما یعنی شکل معینی که لازم نیست این فرد خاص یا اون فرد خاص باشه، شکل ما معینه، منتها لازم نیست این باشه یا اون باشه. ابهامش از این جهته، نه ابهامش یعنی یه شکل مطلق، شکل مطلق ما اصلا نداریم، شکل مطلق اصلا نداریم که جسمی میخواد اختراع شکل مطلق بکنه. شکل منظور شکل معینه، منتها شکل معینی که میتواند تاثیر کند بر این، میتواند تاثیر کند بر اون، میتونه کروی باشه، میتونه مخروط باشه، میتونه هرم باشه با امثال ذلك. توجه میکنیم شکل ما یعنی یه شکل معین، ولو فعلا تعیین نمیکنیم، هر طبیعت خودش تعیین میکنه که چه شکلی میخواد. سیاتی فی الفصل التالی لهذا الفصل، این فصلی که به دنبال این فصل میاد که فصل چهارمه، فصل پنجم، الان فصل چهارم و فصل پنجم. فت طبیعت الواحده، فت طبیعت الواحده، توجه کنید عبارت قبلا گفته شد و طبیعت الجسم لا محاله تقتضی من کل نوع شیء اما، دوباره میگه فت طبیعت الواحده تقتضی من کل جنس منها شیء واحده، داره تکرار میکنه، داره تکرار نیست. اون طبیعت جسم که گفت قید نکرد طبیعت واحد باشه یا طبیعت متعدد باشه، هر طبیعتی اقتضا میکند این رو، قانون کلی گفت. حالا چون بحث ما در طبیعت واحد است، از بین این قانون کلی قانونی رو که مخصوص طبیعت واحد است فکر میکنه، که توجه میکنه این با قبلی فرق میکنه، قبلی یه قانون مطلق بود، طبیعت مطلق، هر طبیعت مطلق اقتضا میکنه شکل مطلق رو، اگر چند تا طبیعت، اگر چند تا طبیعت در این جسم باشید چند تا شکل دارید، چند تا موضع دارید، ده ها شفا. اما وقتی طبیعت واحد شد اقتضا میکنه شکل واحد رو. پس این همون مطلب قبله، منطقه مطلب قبل به صورت کلی گفته شد، این یه خود جزئی تر میشه، اینم کلیه، اینم مربوط به کل طبیعت های واحده، ولی جزئی تر از اون قبلی است. قبلیه گفت هر طبیعتی چه واحد باشه چه غیر واحد، به خاطر یه جسم چه چند طبیعت داشته باشیم چه یه طبیعت، هر طبیعتی اختزاش این است. حالا میخواد بگه اگر در یه جسم یه طبیعت داشتیم، اون داره اختزا میکنه، حتما اختزا میکنه یکی از این اجناس رو، یعنی از بین شکل‌ها یه شکل انتخاب میکنه، از بین موضوع ها یه موضوع رو انتخاب میکنه و هکذا. فطبیعت الواحد اقتضا میکند از هر جنسی منها، یعنی از این عین و وضع و شکل، شیئا واحدا، شیء واحد رو اقتضا میکنه. خب قبل از این که من به عبارت بعد بپردازم، اگر دقت کنید در اون بالا طبیعت جسم مطرح شد، در این پایین طبیعت واحد رو مطرح، این فرق رو من توضیح دادم. یه فرق دیگه هم هست، در بالا من کل نوع، در پایین من کل جنس، این فرق هم هست. خاطر بی جهت عبارات رو عوض نمی کنه، البته تفنن در عبارات جا داره، ممکنه واقعا خواسته تفنن در عبارات کنه، ولی خاطر نوعا در ضمن تفنن در عبارات به یه نکته ای هم اشاره می کنه، و این هنر عبارات پردازی ها خاطر، که در این که تفنن در عبارات میاره به نکته هم اشاره می کنه. ببینید وقتی طبیعت مطلق جسم مطرح شود، مطلق جسم را ما با این عین و وضع بسنجیم، عین و وضع حالت نوعی پیدا می کنند، ولی وقتی یه دونه از این جسم ها را، یه جسم خاصی را سنجیدید، این لوازم حالت جنسی پیدا می کنند، یه عمومیتشون بیشتر میشه. حالا دوباره توضیح میدم، شکل نسبت به مطلق جسم ممکنه نوع حساب بشه، نسبت به یک سنخی از جسم عمومانتر میشه، شکل مطلق نسبت به جسم مطلق سنجیده میشه، نسبت به جسم خاص هم سنجیده میشه، شکل مطلق عمومیتش نسبت به جنس خاص، به جسم خاص بیش از عمومیتش هست نسبت به جسم مطلق. به همین جهت ما شکل رو در جنس مطلق به منزله نو قرار دادیم، در جایی که جسم خاص باشه به منزله جنس قرار دادیم. یعنی عمومیت بیشتر میشه. نمیدونم روشن شد که عرض کردم. شما شکل رو با جسم میسنجید، شکل رو با جسم میسنجید، خب شامل همه اجسام میشه. همه اجسام در تحت شکل مندرجن، البته اشکال همه اجسام، اشکال همه اجسام در تحت شکل مندرجن. پس شکل نوعی است برای اشکال تمام اجسام. اشکال تمام اجسام هر کدوم تنها تنها فردن برای مطلق شکل، متشابه هم هستن، فردای متفق الحقیقه در شکل برای مطلق شکل. اما یک جسم خاص، مثلا فرض کنید نه مطلق جسم، جسم آب، این شکل جسم آب برای مطلق شکل فرد نیست، برای مطلق شکل فرد نیست، نوعه. چرا؟ چون شکل جسم دیگر رو که ملاحظه کنید میبینید که سنخش همین سنخ شکل آب نیست، یه سنخ دیگری است. پس شکل آب و شکل خاک دو سنخن از شکل. توجه کنید، شکل آب و شکل خاک دو سنخ مختلفن از شکل. چون دو سنخ مختلفن، دو فرد متفق الحقیقه از یک کلی به حساب نمیان تا اون کلی نوعشون بشه. میدونید که دو فرد متفق الحقیقه از یک کلی معنیش اینه که اون کلی نوع این دوتاست. دو فرد مختلف الحقیقه از یک کلی معنیش اینه که اون کلی جنس این هاست. مثلا فرض کنید انسان و فرس دو فرد مختلف الحقیقه هستن از یک کلی که حیوانه، حیوان جنس این دوتاست. اما زید و عمرو دو فرد متفاول حقیقه هستن از کلی انسان و انسان نوعی هست. همیشه افراد، اگر افراد یک کلی بودن متفاول حقیقه بودن، اون کلی میشه نوعی ها. اگر افراد مختلفاول حقیقه تحت یک کلی رفتن، اون کلی میشه جنس نوعی. حالا در اینجا در مانانفی توجه کنید، کل جسم رو ملاحظه کنید، کل جسم یعنی این جسم و این جسم، به ما این که جسم هست، نه به ما این که آب هست، نه به ما این که خاک هست، به ما این که جسم هست. همه تحت یک کلی مندرجن که شکل باشد و همه با هم متفق الحقیقن. همه اشکالی که برای اجسام مختلفند، اینها تحت کلی شکل داخلند و به لحاظ شکل بودن با هم مساوی هستند. پس متفق افراد متفق الحقیقه هستند تحت کلی واحد، کلی نوع اینها قرار داده میشه. اما وقتی که شما جسم خاص کردی، گفتید آب، گفتید خاک، وقت شکل آب با شکل خاک دو سنخ مختلف از شکل می شود. اینا که میرن تحت شکل، شکل بر اونها میشه جنس، نمیشه بر اونها نوع. پس اگر شکل و جسم رو ملاحظه کردید، شکل این جسم با شکل اون جسم به محاور جسم فرق نمی کنه. متفق الحقیقه از تحت کلی شکل داخله، پس شکل می شود کلیه که تحتش اشخاص مختلف، اشخاص متفق الحقیقه داخلن، میشه نوع. اما اگر شما جسم رو خاص کردید، نه مطلق جسم، گفتید جسمی که آب است، جسمی که خاک است، شکل این دوتا رو ملاحظه کردید، شکل این دوتا دو سنخ از شکلن، وقتی رفتن تحت شکل، شکل می شود جنس اینها. چرا؟ چون دو تا سنخ مختلف رو داره شامل میشه و قرار شد که جنس دو سنخ مختلف رو شامل بشه، نه سنخ متفق رو شامل میشد. وقتی شما مطلق جسم رو ملاحظه میکردید، شکل‌های متفق رو شامل میشد، لذا نوع بود برای اینها. وقتی شما جنس‌های مختص رو نگاه میکردید، جنس‌های خاص رو نگاه میکردید، جسم‌های خاص رو نگاه میکردید، شکل برای اینها میشد مختلف الحقیقه. یعنی اینها میشدن مختلف و در تحت شکل داخلن، شکل برای اینها میشد جنس. این بود که ایشون در اون بالا که طبیعت جسم رو نگاه کرد، نه جسم خاص، تعبیر کرد برای شکل و امثال شکل، تعبیر کرد به نوع. در پایین که داشت جسم طبیعت واحده رو و یه جسم خاص رو ملاحظه می کرد، یا بالاخره جسم بسیط رو داشت ملاحظه می کرد، دیدید که شکل و جنس قرار داد، یا شکل و یا موضع و یا بالاخره بقیه لوازم رو جنس قرار داد. معلوم میشه نکته ای داشته که اونو نوع قرار داده، اینو جنس قرار داده. انشالله که روشن شده با این دو بار توضیح دادم با توضیحات مختلف، فکر میکنم یه روشن شده باشه. حالا نهج واحد تعبیر نوع بکنیم از رسالیه؟ بله، اینا رو تعبیر نوع که میکنیم به همین لحاظی که عرض کردن، ولی در واقع نوع نیستن، این اجناس عالی هست. نوع هم به این لحاظ که شامل متفق الحقایق هست، اون یکی جنس هست به لحاظ این که شامل مختلف الحقایق هست. به این لحاظ ما جنس نوع میگیم، ولی جنس عالی رو نمیشیم نوع گفت، حتی نوع اضافی هم نیست، چون نوع اضافی اونیست که مندرج تحت کلی باشه، به جنس عالی مندرج تحت کلی نیست، پس نه نوع اضافی نه نوع حقیقی. ولی از این جهت که عرض کردم چون شامل متفق الحقیقه میشه بشون جمعه. خب الان نهج واحده، الان نهج واحده یعنی این اقتضا، الا نهج واحد است، این الا نهج واحد متعلق به تقتضیه، این اقتضا الا نهج واحد، یعنی اگر این جسم شکلی رو اقتضا کرد الا نهج واحد، یعنی الا طریقت واحد اقتضا میکنه، یعنی تا آخر همین اقتضا میکنه، عوض نمیکنه. اینطور نیست که یه بار این نهج رو بره یه بار اون نهج دیگر رو بره، از اول تا آخر الا نهج واحد اقتضا میکنه، یعنی اقتضاش یک سنخ بیشتر نیست، یک اقتضا بیشتر نیست. اگر اقتضاهای متعدد داشت میتونست اشکال متعدد رو انتخاب کنه، ولی چون اقتضاش الان نهج واحده فقط یک شکل انتخاب میکنه. ولا یختلف اقتضاهین، ولا یختلف اقتضاها توضیح بیشتر تقتضی الان نهج واحده، همونه داره توضیح میده. ولا تختلف اقتضاهین طبیعت واحده با عوض شدن اوقات و با عوض شدن احوال، اوقات عوض بشه احوال عوض بشه این اقتضا عوض نمیشه، یعنی این جسم همین شکل معین اقتضا میکنه تا آخر. الا اذا منعها مانع من ذلک، مگر اینکه مانع این طبیعت واحده رو من ذلک، یعنی از چنین اقتضایی منع کند، که اگر مانع از این اقتضا منعش کرد اون وقت ممکنه یه اقتضای دیگری با کمک مانع داشته باشد، که اون دیگه از بحث ما بیرونه. ما داریم خود طبیعت رو که تنهاست ملاحظه میکنیم و میبینیم که دارای اقتضای خاصه، اما اگر مانعی بخواد زمین بشه ممکن اقتضای این طبیعت رو عوض کنه. فل جسم البسیط لا یقتضی الا شیئا واحدا غیر مختلف. در جمله اول گفتیم جسم بسیط، خوب دقت کنید، در تقریبا قطعه عبارات دقت کنید، جسم بسیط دارای طبیعت واحد است، این یه مقدمه است که موضوعش جسم بسیطه دارای طبیعت واحد بودن محموله. توی مقدمه دوم به جسم بسیط یه کار نداریم، میام سراغ مقدمه، میام سراغ طبیعت واحده، میگیم و طبیعت واحده اقتضا میکند شیء واحد را. این مقدمه دوم. این دو تا مقدمه اگه لحاظ کنید میبینید اصغری داریم اکبری و حد وسطی. حد وسط طبیعت واحد است، جسم بسیط طبیعت واحد دارد و هر چی که طبیعت واحد دارد این طبیعت واحدش شیء واحد را اقتضا میکنه، نتیجه میگیریم پس جسم بسیط شیء واحد را اقتضا میکنه. این الان عبارت مستند نتیجه دو تا بحث قبله، بحثی که در روزهای قبل شروع کرده بودیم این بود که از جسم البسیط هو الذی طبیعت او واحده، بحثی که در امروز شروع کرده بودیم و گفتیم این بود که طبیعت الواحده تقتضی واحده. حالا نتیجه میگیریم فل جسم البسیط تقتضی واحده، تقتضی رو به صورت نفی استثناء گفته، فل جسم البسیط لا یقتضی الا شیئا واحدا غیر مختلف، چون در جمله قبل اینطور گفت تقتضی واحدا غیر مختلف و طبیعت الواحده تقتضی واحدا غیر مختلف. حالا همینو میگه، میگه جسم بسیط که دارای طبیعت واحد است مثل طبیعت واحده لا یقتضی الا شیئا واحدا غیر مختلف. پس همونطور که توجه کردید این عبارت نتیجه دو مقدمه قبلی، هذه نتیجتون لقولیه، درست نیست، هذه نتیجتون لقولیه، دو تا قول مصنف در اینجا داره، این نتیجه اون دو قولشه. قول اول کدوم؟ قول اول اینه الجسم البسیط لهو طبیعت واحده، این یک قول. قول دوم و طبیعت الواحده تقتضی شیئا غیر مختلف. این دو تا قول نتیجه شون همون فلجس الوسیل لا یقتضی الا شیئا واحدا غیر مختلفه. فخر رازی مطلبی گفته که اگر شروع کنیم ظاهرا نمیتونیم با آخر برسونیمش. فکر میکنم که با اینکه یه مقدار وقت داریم